أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سال دهم هجرت پیامبر، حدود 70 روز به پایان عمر رسول خدا مانده، در بازگشت پیامبر و حجاج به سوی اوطانشون در نزدیکی جحفه، در محلی به نام قدیر خم که گودال آبی بوده که نام خم بر او نهاده بودند، پیامبر اکرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان خلیفه مسلمین و امیر مؤمنین از جانب خدا به مردم معرفی میکنه و از همه حجاجی که در اونجا بودن بیعت میگیره برای امیرالمؤمنین. البته این رو عرض بکنم، پیامبر اکرم در مکه این مأموریت رو پیدا کردن که باید امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه و جانشین خودشون تعیین بکنند. این خبر به منافقین رسید و لذا اونها به شدت ناراحت و نگران. سالها بود که منتظر رحلت پیامبر بودند و قصد منصب فرمانروایی کشور اسلامی. لذا وقتی متوجه شدند در همون مکه که یه همچین داستانی در جریانه، تاریخ نقل میکنه ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح و سالم ابن حبیبه، این 4 نفر در داخل خانه خدا، در داخل کعبه جمع شدند و یک پیمان نامه ای رو نوشتند و امضا کردند که به هیچ قیمتی اگر پیامبر از دنیا رفت نگذارن که خلافت و جانشینی او به اهل بیت او برسه. این پیمان رو امضا کردند. این پیمان قبل از داستان قدیر خم، هنوز پیامبر در مکه، هنوز حرکت نکردن به سمت مدینه. بعد هم به خاطر اینکه پیامبر موفق نشه چنین کاری رو انجام بده، طرح ترور رسول الله رو تهیه میکنن. طرح اینه که پیامبر وقتی از مکه به سمت مدینه عازم میشه، در بین راه در یک گردنه‌ای که به نام گردنه حرشا معروف بود، اینها مخفی بشن و شطور پیامبر رو رم بدن، پیامبر از روی شطور پرتاب بشه و از اون ارتفاع دیگه طبیعتاً سقوط بکنه از اون دره و پیامبر رو از بین ببرن، تا پیامبر موفق نشه که امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودش تعیین بکنه. 14 نفرن، 9 نفر از اینها از قریشن، 5 نفر از غیر قریشن، اینایی که طرح ترور پیامبر رو می‌ریزن. اون 9 نفری که از قریشند، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه است. طلحه می‌دونید هم قبیله‌ای ابوبکر دیگه، هر دو مال قبیله تیمن. عبدالرحمن ابن اوفه، حالا این ترکیب رو بعد میگم که چقدر ترکیب عجیبیه و چقدر نقش آفرینی می‌کنن در آینده. عبدالرحمن ابن اوفه، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده جراح، معاویه ابن ابی سفیان و عمرو عاص. این در واقع 9 نفر از قریشند. 5 نفر هم از غیر قریشند، که یکی ابو موسی اشعریه، یکی مغیره ابن شعبه است، یکی اوس ابن حدثانه، یکی ابو هریره است و یکی ابو طلحه انصاری. این 14 نفر با هم قرار میگذارن که تو گردنه هر شاه در واقع شطور پیامبر رو رم بدن. میرن اونجا در واقع مخفی میشن برای اینکه نگذارند پیامبر امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان جانشین خودش منصوب بکنه. خب پیامبر اکرم به سرعت فاصله بین مکه و مدینه رو داشتن طی می‌کردند. جبرئیل بین راه به پیامبر نازل شد، آمد خدمت رسول الله و خدمت رسول الله عرض کرد که نصب امیرالمؤمنین رو هر چه زودتر باید انجام بده. پیامبر اکرم فرمودن میگه تو نمیبینی من با چه شتابی دارم میرم که هر چه زودتر برسم به مدینه و امیرالمؤمنین رو نصب کنم به عنوان خلیفه و جانشین خودم. جبرئیل گفت نه، خدای متعال امر کرده که در بین راه این کار انجام میشه، کار به مدینه نکشید. و این آیه را آورد. نزدیکی های جحفه بودن در یه محلی به نام قدیر خم، همونطور که اشاره کردم، که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر اون که از جانب پروردگارت به تو نازل شده این رو ابلاغ کن، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار رو نکنی گویا اصلا رسالت الهی رو ایفا نکردی، ابلاغ نکردی. والله یعصمک من الناس، و خدا تو رو از گزند مردم حفظ میکنه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خدا گروه فاسقان یا لا یهدی القوم الکافرین، حالا الان تردید کردم آیه رو، خدا گروه فاسقان یا کافران رو هدایت نمی کند. این آیه شاید در تمام قرآن بی نظیر باشه از نظر شدت لحن سخن با پیامبر اکرم، پیامبری که 23 سال بار سنگین رسالت رو به دوش کشیده، آیین توحید رو جایگزین شرک و بت‌پرستی کرده، جامعه اسلامی تشکیل داده، حکومت اسلامی رو برپا کرده، غزوات بسیار، سریه‌های بسیار رو از سر گذرانده، این همه تعالیم و احکام دینی رو به مردم آموخته، حالا 2 ماه و خورده‌ای به پایان عمرش باقی مانده، خدا داره آب پاکی رو می‌ریزه رو دست رسول الله. میگه اگر این نکته آخر رو ابلاغ نکنی گویا اصلا رسالت الهی رو ایفا. خب این خوب معلومه که مسئله است که ثمره تمام 23 سال تلاش پیغمبر به همین یک نکته منوطه و متکیه، که اگر پیغمبر این کار رو نکنه تمام 23 سال تلاش پیغمبر به باد میره. لحن خطاب لحن سنگین است. خب پیغمبر اکرم در همون نزدیکی های جحفه در منطقه قدیر خم دستور توقف میدن، و حتی ابوبکر و عمر که جلوتر رفته بودن برای همین توطئه خودشون طرح ترور رسول الله، حتی پیغمبر میفرستن میگن به اونام بگید برگردن. به یک جمعیت عظیمی که لااقل 120 هزار نفر بوده تا 180 هزار نفر هم نقل شده توی تواریخ، اونجا تشکیل میشه و پیغمبر اکرم بعد از یک سخنرانی بسیار طولانی که خطبه قدیره، که انشاءالله عزیزان متن کامل این خطبه رو با دقت و علاقه بخوانند، خوشبختانه دیگه خطبه زیاد این سالهای اخیر چاپ شده بود، هر با ترجمه فارسی به راحتی میتونید استفاده کنید، نکات بسیار عظیم و مهم و حساس و کلیدی در این خطبه مطرح. حالا یه حال بعد از اون سخنرانی که در همون سخنرانی پیغمبر نزدیک بودن رحلتشون رو هم به مردم اطلاع میدن، به هر حال در پایان سخنرانی با سؤالی که از مردم میکنن که الست اولا بکن من انفسکم، آیا من سزاوارتر از خود شما نیستم که در مورد سرنوشت شما تصمیم گیرنده باشم، و مردم بر اساس آموزه قرآن آیه پنجم سوره احزاب که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، عرض کردن بلا یا رسول الله، شما سزاوارترید که در مورد سرنوشت ما تصمیم گیری کنید نسبت به خود ما. پیامبر دست امیرالمومنین رو گرفتن، جلوی جمعیت بلند کردن و فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کسی من چنین جایگاهی دارم، یعنی سزاوارتر از خود او هستم در تصمیم گیری راجع به سرنوشت او، این علی هم چنین نقشی رو در رابطه با او خواهد داشت، چنین جایگاهی رو نسبت به او خواهد داشت. و بعد هم پیامبر اکرم دستور بیعت دادن و فرمودن به علی ابن ابی طالب به عنوان امیر المؤمنین سلام کنید و تسلیم امارت و فرمان روایی او بشید و بیعت کنید. سه شبانه روز توقف شد در قدیر خم تا همه رفتند و این بیعت را انجام دادند. حتی ابوبکر و عمر هم که پیامبر اینها رو برشون گردونده بود از بین راه، اونها هم ناگزیر همه اون جمعیت آمدن بیعت کردن. جملاتی که ابوبکر و عمر هم حین بیعت گفتن خود اهل سنت هم نقل کردن. داستان قدیر خم رو منابع اهل سنت بسیار فراوان نقل کردن، بسیار فراوان. دانشمندان بزرگ اهل سنت واقعی قدیر خم رو از طرق مختلف نقل کردن، مثلا احمد حنبل که رهبر حنبلی هاست که یکی از چهار امام اهل سنت و یکی از چهار مذهب اهل سنت مذهب حنبلی، این امام احمد حنبل از 40 طریق حدیث قدیر رو نقل کرد، یا محمد ابن جریر طبری از 75 طریق، اینا علمان بزرگ سنی هست، حدیث قدیر رو نقل کرد، یا جزری مقری از 80 طریق حدیث قدیر رو نقل کرد، ابن عقده از 105 طریق حدیث قدیر رو نقل کرد، سجستانی از 120 طریق حدیث قدیر رو نقل کرد، جعابی از 125 طریق حدیث قدیر رو نقل کرده، و امیر محمد یمانی از 150 طریق حدیث قدیر رو نقل کرد. اینا عالمان بزرگ سنی. راهی برای انکار این حدیث وجود نداره. شاید حدود 700 دانشمند سنی حدیث قدیر رو در کتاب‌هاشون نقل کردن، حالا یا به صورت مختصر یا به شکل مفصل. این حدیث یا حدیث غیر قابل تردید، فقط ردیف اول که مستقیم عبارت رو از پیغمبر اکرم نقل کردن 110 صحابه رسول الله هست. شاید هیچ حدیثی نداشته باشیم که رده اول ناقل حدیث که مستقیم حدیث رو از پیغمبر شنیده و بازگو کرده به این تعداد باشه. همون رده اول نقل حدیث 110 صحابه پیغمبرن از اون حجاجی که داشتن در محضر پیغمبر بر می گشتن از مکه و در واقعه قدیر حضور داشتن. دانشمندان بزرگ حدیث شناس اهل سنت حدیث قدیر رو از متواترات مسلم احادیث نبوی دانستن. یکی از رجالیون بزرگ اهل سنت به نام شمس الدین ذهبی این یک کتابی داره به نام طرق و حدیث من کنت مولا، اصلا مستقلن کتابی نوشته در این زمینه، این عالم حدیث شناس سنی، و در کتابش در واقع این نظریه رو بهش رسیده که این حدیث از متواترات قطعی و صدور از پیغمبر اکرم، بنابراین جای هیچ گونه تردیدی در این ماجرا نیست. به هر حال بعد از اینکه پیغمبر اکرم بیعت گرفتن، بعد از این توقف سه روزه در سرزمین جحفه، دوباره کاروان حرکت کرد. اون منطقه قدیر خم مثل یه ترمینال عمل میکرد، جاده بین مکه و مدینه از مکه تا قدیر خم یک جاده واحد بود. به منطقه قدیر خم که میرسید جاده های فرعی زیادی منشعب میشد به سمت سرزمین های مختلف، شهرها و کشورهای مختلفی که مسلمان ها از اونجا آمده بودن. این نقطه قدیر خم یه گلوگاه حساس بود، لذا همه حاجی ها اونجا حضور داشتن، غیر از اون حاجی هایی که اهل مکه بودند و در مکه مانده بودن، تمام حجاج حضور داشتن اونجا. از اون نقطه که عبور میکردن دیگه این جمعیت هر کدوم توی جاده خاصی به سمت شهر خودشون جدا میشد. علی‌ای حال پیامبر حرکت کردن. خب این گروهی که طرح ترور پیغمبر اکرم رو تهیه کرده بودن، اینا رفتن برای اجرا کردن طرح ترور. پیغمبر اکرم حذیفه ابن یمان رو گفت زمام شطور من رو به دست بگیر، و عمار یاسر رو هم فرمود که از پشت مراقب شطور من باش، چون از طریق وحی پیامبر مطلع شده بود داستان این تروری رو که طراحی شده بود برای حضرت. خب رسیدن به عقبه هرشا، این 14 منافق دبه های رو پر از سنگ و شن کرده بودن، و وقتی شطور پیغمبر رسیدن به لب این گردنه، این دبه ها رو تو تاریکی شب رها کردن. این دبه ها اومد تو پای شطور پیغمبر سر و صدا و میخورد به پا. این شطور در واقع ترسید دیگه، در حالی بود که نزدیک بود این شطور رم کنه، و اگه رم میکرد پیغمبر رو از اون بالای اون گردنه پرتاب میکرد پایین. پیغمبر اکرم با نیروی ولایتی شطور را آرام کردن، شطور آرام شد، و پیامبر از این ترور جان سالم به در بردن. حذیفه پرسید از پیغمبر که اینا کی بودن؟ حضرت فرمودن اینا گروهی از منافقین بودن، طرح ترور من رو تهیه کرده. عرض کرد که اجازه بدید ما بریم اینا رو سراشون از بدن جدا کنیم و بیاریم خدمت شما. حضرت فرمودن نه، من چنین دستوری رو فعلا ندارم از جانب خدا. خب یه مقدار که عبور کردن اینا فرار کردن دیگه، بعد از اینکه طرح ترورشون عملی نشد فرار کردن به پایین گردنه. داشتن دور که می زدن آسمان برق زد، رعد و برق شد، و در اثر اون برقی که زد حذیفه چهره اینها رو دید و شناخت اینا کیان، یعنی دید ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه است، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص ابن هستند، و اینا همه کارگردانان ماجراهای بعد از رحلت رسول الله هستند، از خود واقعه سقیفه که اینها به راه انداختن، بعد در زمانی که عمر به وسیله ابولؤلؤ در واقع از پا در آمد و داشت جان میداد، اون شورای شش نفره ای رو که طراحی کرد یادتونه دیگه، شورای شش نفره هم باز همینا هستن توش. اولا عمر وقتی که ضربت خورد گفت اگر سالم در واقع مولا ابی حذیفه و یا ابو عبیده جراح یکی از این دوتا زنده بودن، من خلافت رو به اینها میدادم دیگه، به شورا واگذار نمی کردم، چون این 4 نفری بودن که گفتم اون پیمان نامه اول رو تو کعبه امضا کردن که به هیچ قیمتی نذاریم حکومت برسه به اهل بیت، ابوبکر و عمر، سالم مولا حذیفه و ابو عبیده جراح. لذا عمر وقتی ضربت خورد و داشت میمرد گفت اگر یکی از این دوتا ابو عبیده جراح یا سالم مولا حذیفه یکی از این دوتا زنده بودن، من مثل این که ابوبکر وصیت کرد من عمر شدم جانشینش، منم وصیت میکردم یکی از این دوتا بشه جانشین، ولی چه کنم که اینا مردن، و لذا اون شورای 6 نفره رو طراحی کرد. حالا شورای 6 نفره رو هم چجوری طراحی کرد؟ اعضاشو یادتونه کیا بود دیگه، در واقع اعضاشون باز جز همین 14 نفره هم. عثمان، طلحه، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، در واقع این 4 نفر که اکثریت اون 6 نفر شورای عمر رو تشکیل میدن همون کسانی هستند که تو داستان ترور پیغمبر هم دست بودن. دو نفر باقی مونده از اون 6 نفر، یکی امیرالمؤمنینه، یکی هم زبیر، که خب طبیعتاً اکثریت به اون سمتن و دیدید که عثمان هم از اون شورا در آمد. جالب، خود عمر هم قبل از این که بمیره گفت که گویا من میبینم عثمان که قریش به خاطر علاقه که به تو دارن بالاخره قلاده خلافت رو میندازن گردن تو، تو هم وقتی خلیفه بشی همه بیت المال رو میریزی تو جیب فامیلات، فامیلات هم سوار گرده مردم میکنی. این جمله که خود سنی ها از عمر نقل کردن به خوب نشون میده که خود عمر جور این شورا رو طراحی کرده که از قبل هم میگه که عثمان خلیفه خواهد شد. علایان میخوام بگم اینا کارگردانان تمام حوادث سالهای بعدن در مبارزه با خلافت امیرالمومنین علیه السلام. خب طرح ترور موفق نشد، پیامبر رسیدن به مدینه همراه با این حجاج. خب ابوبکر و عمر و اینا آمدن رسیدن به مدینه. به مدینه که رسیدن این 14 نفر، یعنی طراحان ترور گردنه هر شاه، در واقع با 20 نفر دیگه از منافقین، اینا جمع شدن و مجدداً پیمان قبلی رو تجدید کردن. یه جمع 34 نفره شدن، این پیمان نامه رو امضا کردن و این پیمان نامه دو تا نکته توش بود. نکته اول، به هیچ قیمتی نگذاریم علی خلیفه شه، و نکته دوم، خلافت باید به ابوبکر برسه و به عمر و ابو عبیده جراح و سالم مولا حذیفه. این 34 نفر این پیمان نامه رو امضا کردن، بعد پیمان نامه رو سپردن به ابو عبیده جراح، که ابو عبیده جراح این پیمان نامه امضا شده رو به خودش برداشت آورد مکه و در داخل کعبه تو زمین دفن کرد، مخفی کرد، که این تا زمان در واقع مرگ عمر دفن بود داخل کعبه. بعد از مرگ عمر این رو از داخل کعبه در آورد. پیغمبر اکرم که آگاه بودن از این توطئه عظیمی که علیه به خلافت رسیدن امیرالمومنین علیه السلام تدارک دیده شده، چند روز قبل از رحلتشون 4000 نفر از منافقان مدینه رو جمع کردند و اینها رو تحت فرماندهی اسامه بن زید بن حارثه که پسر زید بن حارثه بود، که پسر خونده پیغمبر اکرم بود زید بن حارثه، و میدونید در جنگ موته در سال 8 به شهادت رسید در جبهه نبرد با رومی ها پیغمبر اکرم این 4000 نفری رو که بعدن داستان صقیفه رو اینا را انداختن و خلافت امیرالمومنین رو در واقع پایمال کردند و حق حضرت رو تضییع کردند، این 4000 نفر رو که ابوبکر جزشون بود، عمر جزشون بود، همه اینا رو حضرت این 4000 نفر رو تحت امر اسامه بن زید بن حارثه قرار داد و دستور داد که هر چه سریعتر برید به جبهه روم، به همون منطقه جنگ موته، که خب فرسنگ‌ها از مدینه فاصله داشت. یعنی پیامبر اکرم آخرین تلاش ها رو هم برای اینکه جلوی عملی شدن توطئه این منافقین رو بگیرن انجام دادن، برای اینکه این گروه رو ترسنگ ها دورتر بفرستن که اینها نباشن در مدینه وقتی پیامبر از دنیا میرن، که بخوان مزاحم انتقال قدرت به امیرالمومنین بشن. یعنی تا اونجایی که پیامبر در توانشون بود تلاش کردن برای خونسا کردن این توطئه، ولی از اون جا که از جانب دیگه هم با علم الهی می دانستن که به هر حال مقدر این است که این توطئه به نتیجه برسه، خبر داشتن که بالاخره چه خواهد شد، ابوبکر خلیفه میشه، بعد از او عمر خلیفه میشه. لذا حتی در یه موردی به یه مناسبتی این داستان رو به حفصه که دختر عمر بود، همسر پیامبر بود، خود رسول الله فرمودن، فرمودن این سری باشه پیش تو به شرط اینکه به احدی افشا نکنه. که حفصه هم بلافاصله رفت داستان رو برای عایشه گفت و این دوتا دختر داستان رو برای پدرهاشون گفتن که آره رسول الله گفته که عملا این اتفاق خواهد افتاد، اول ابوبکر خلیفه میشه بعد عمر خلیفه میشه علی رغم فرمان الهی. که دیگه میدونید آیات سوره تحریم نازل شد که به شدت این دوتا زن پلید رو قرآن در واقع مورد توبیخ قرار داد و اونها رو تشبیه کرد به زن لوط و زن نوح، یعنی حفصه و عایشه رو. آیات سوره تحریم رو برید بخونید داستانش رو ببینید. علی حال خواستم یه مقدار حوادث قبل و بعد ماجرای غدیر خم رو هم در جریان باشید که این حوادث در واقع وصل میشه به ماجرای غدیر خم و در اینکه داستان غدیر خم هم مسئله نسب امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه و زمامدار جامعه اسلامی است ذره ای تردید وجود نداره، ذره ای تردید وجود نداره. بیعت گرفتن یکی از روشنترین دلایل بر این است که مسئله خلافت و حکومت. علی حال پیغمبر اکرم در خطبه غدیر فرمودن انا قلت عن الله عز و جل، من از جانب خدای عز و جل این حرف رو زدم برای شما. الا انه لیس امیر المؤمنین غیر اخی هذا ولا تحل امرة المؤمنین بعدی لأحد غیره. فرمود این حرف رو من از جانب خدا به شما زدم که امیرالمؤمنین غیر از این برادر من علی بن ابی طالب احدی نیست و فرمان روایی مؤمنین بعد از من برای احدی جز علی بن ابی طالب روا و مجاز نیست. و فرمودن کسانی که بپذیرند ولایت امیرالمؤمنین و حکومت امیرالمؤمنین رو اینها بهشتی هن. تو همون خود بفرمودن فرمودن معاشر الناس، ای گروه مردم، از سابقون الى مبایعته و مبالاته و تسلیم علیه و امرت المؤمنین اولائک هم الفائزون فی جنات النعیم. فرمودن ای گروه مردمان، اون کسانی که سبقت میگیرند در بیعت با علی و در پذیرش ولایت و حکومت امیرالمؤمنین و به او سلام میکنند و تسلیم فرمان روایی او بر مؤمنین میشن، اولئک هم الفائزون فی جنات النعیم، اینها همون رستگارانند در بهشت الهی.